الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه واجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم. بحث ما در بیان حقیقت جان انسان بود که بعد از این که من مختار انسان رو شناختیم و دانستیم که هر یک از ما می توانیم با داشتن اختیار و قدرت انتخاب اعمالمون رو، رفتارمون رو، کارهامون رو با اختیار و از روی انتخاب آگاهانه انجام بدیم، اما در این حال اینطور نیست که همه کارهای ما اختیاری باشه. تمام اون چرا که از ما سر میزنه از روی تفکر و آگاهی و تصور و تصدیق و شعور و انتخاب و اختیار باشه. بسیاری از کارهای ما آگاهانه نیست و بسیاری از گفتار ما، رفتار ما، کردار ما اختیاری و انتخابی نیست. یعنی به دنبال هدف مشخص معین از پیش تعیین شده حرکت نمی کنی. انسان اختیار داره، انتخاب داره، میتونه انتخاب کنه هدف معینی رو و به دنبال اون هدف تمام زندگی خودش رو برنامه ریزی کنه و تمام برنامه رو که عمل میکنه برای رسیدن به اون هدف باشه، میتونه، اما این کار رو نمیکنه. رسیدن به بلوغ در این حد که همه کارهای ما تابع اون هدف انتخاب شده مشخص از قبل باشه، حالا یا هدف حسن انتخابی باشه یا هدف سوء انتخابی، فرق نمی کنه. چه اونهایی که هدف بدی رو انتخاب کردن، جهنم رو انتخاب کردن، اونها هم اینجور نیست که حالا همیشه آگاهانه درست در مسیر رسیدن به جهنم حرکت کنن. گاهی هم دستشون در میره، کارهای خوبی انجام میده. نیت المؤمن، نیت الکافر. نیت اونها، نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله که در حدیث داریم. اگر میگیم شرن به خاطر نیتشون میگیم و الا کارهای خوبی هم ممکنه از اینها صادر بشه. آدمای خوب هم همینطوره، اگر میگیم آدم خوبیه چون نیت خوبی داره و الا ممکنه کارهای بدی هم ازش سر بزنه. اون وقتی هم که انسان آگاهانه انتخاب نمی کنه، آگاهانه کار نمی کنه، زندگی نمی کنه، وقتی که دقت می کنیم می بینیم که باز هم هدف داره. و این بحث بسیار مهمیه. اگر کسی این نکته رو پیدا بکنه و در بیابه که چه وقتی که هدف آگاهانه داری و چه وقتی که هدف آگاهانه نداری، هدف داری، وقتی هم که انتخاب آگاهانه نداری، در این حال بی انتخاب نیستی. یک انتخاب ناخودآگاهی در کنه جان شما و باطن جان شما وجود داره. میخوایم اونو پیداش بکنیم و این بحث خیلی مهمیه. یعنی جان انسان برنامه ریزی شده است. حقیقت جان انسان در اون بعد ناخودآگاهش بی برنامه نیست، بی هدف نیست، هدف داره. اینطور نیست که معطل تا شما چی انتخاب کنی. اگر خوب انتخاب کردی دیگه غیر از خوب دیگه نیست، اگه بد انتخاب کردی دیگه همینه، دیگه همین بده. نه، یک هدف ناخودآگاه درونی باطنی که بهش توجه هم نداری تا بخوای انتخابش کنی. بدون توجه در باطن جان شما قرار داده شده است و به سمت اون هدف در حال حرکت هستی، گرایش به سوی او داری، ناخودآگاه در جوش و خروش به سمت رسیدن به اون هدف هستی. ما میبینیم وقتی که انتخاب، وقتی توجه داریم، حواسمون جمع، انگیزه کار داریم که میفهمیم کجا میخوام بریم چیکار کنیم. وقتی هم که توجه نداریم، حواسمون هم جمع نیست، غفلت هم داریم، باز هم انگیزه داریم، کار میکنیم، برنامه داریم، شادیم، امیدواریم. اینطور نیست که وقتی که حواسمون جمع، امیدواریم، با انگیزه ایم، شادابیم. وقتی نه، حواسمون جمع نیست، انتخاب نداریم، اختیارمون مغفولانه، دیگه نه انگیزه داریم، نه امید داریم، نه شادیم، هیچی، همینجوری ولیم. نه، بازم کار میکنیم، بازم تلاش میکنیم، بازم در حال جوش و خروشیم، در حرکتیم، شبانه روز داریم میدویم. گاهی وضعیت ما جوریست که انقدر غافلیم از هدف که وقتی به ما میگن که میدونی داری چی کار میکنی؟ شبانه روز داری تلاش میکنی، برای کی؟ برای چی؟ برای کجا؟ چنان به خود میایم و تکون میخوریم و ضربه میخوریم که عجب راست میگی، آخه ما این همه تلاش و فعالیت و زحمت و که چی، کجا میخوام بریم؟ تازه به فکر میافتیم هدف انتخاب کنیم. یه ضربه‌ای میخوریم، تازه وامیسیم. یعنی حالا اختیاریه، واستادنمون اختیاریه، ولی بی اختیار اگه صداشو در نمی آوردن همینجور میرفتیم. به موقع غذا میخوریم، به موقع درس میخونیم، به موقع کار میکنیم، به موقع میخوابیم، به موقع ورزش میکنیم، به موقع گردش میریم، تفریح، همه کار، همه چی به موقع، همه چی کاراشو انجام میدیم، میریم جلو. تا وقتی صداشو در نیاوردن، وقتی یه تلنگری به همون میزنن، یه توجهی به همون میدن، میگن حواست کجاست، چی کار میکنی، کجا داری میری، میفهمی کجا داری میری، که چی آخه؟ از صبح پا میشی تا شب این کارا رو میکنی، میخوابی، دوباره باز صبح پا میشی، از اول صبح تا شب باز هم مسیر رو طی میکنی، که چی؟ یه تکون میخوری، که عجب راست میگه، که چی؟ راستی ما باید یه هدفی داشته باشیم. غافل از این که قبل از این که حالا بخوای انتخاب بکنی هدف تو، این حرکت به سمت کجا بود؟ جوش و خروش داشتی، حرکت داشتی، آرام و قرار نداشتی، همیشه به دنبال آینده هستی، از وضع موجودت راضی نیستی، میگی برسم به فلان جا، به اون، به این، به اون، به نمیدونم مدرک، پول، شغل، چی چی، همینجور به هر چی هم که میرسی باز بعدیش، باز بعدش، باز بعدش. یعنی اگر ما رو ول کنن و به ما توجه ندن و به ما آگاهی ندن و نگذارن ما انتخاب آگاهانه داشته باشیم بر اساس قدرت اختیار، بی انگیزه نمیشیم، بی انگیزه نمیشیم، بازم انگیزه داریم، بازم حرکت داریم و بازم هدف داریم و امیدواریم. این امید از کجاست؟ این انگیزه از کجاست؟ این چه هدفیه که چه بخوای چه نخوای تو وجودت قرار داده شده هست و فطرتت شما و خلقت شما بر اساس او آفریده شده. وقتی توجه میکنیم به همین خلقت ناخودآگاهی که در وجود ما هست، میبینیم که این هدف، هدف ناخودآگاه، این انگیزه ناخودآگاه، این امید ناخودآگاهی که در وجود ما هست، یه صلواتی مرحمت کنید. یه صلوات دیگه هم محبت کنید. مربوط به خود ماست، مربوط به متعلقات ما نیست و این بحث باز خیلی مهمه. به اینها به جای خودش، در جای خودش باید نهایت توجه رو داشته باشید که مباحث خلط نشه. مربوط به خود ماست، یعنی واقعا خود شما یک هدف ناخودآگاهی داری غیر از اون هدف خودآگاه اختیاری. واقعا خود شما، خود اون منت که حسابش از متعلقات گفتیم جداست، با چشمت با گوشت فرق داره، اینا در اختیارته، متعلقات به شماست، ابزارهای شماست، من شما، خود شما با اینا فرق داره. اون انگیزه‌ای که تو وجود شماست اون مربوط به من شماست. من شما دو تا هدف میتونه داشته باشه، یه هدف ناخودآگاه، یه هدف خودآگاه و اختیاری. چه اون موقعی که هدف اختیاری داری، چه اون موقعی که نداری، اون هدف ناخودآگاه غیر اختیاری هست. همه ما داریم به سمتی حرکت میکنیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بفهمیم چه نفهمیم، داریم میریم، داریم میریم، خودمون داریم میریم ها. ولی تا میگیم خودمون، حواستون باشه زود ذهنتون نره سراغ خود اختیاری و ارادی. نه، خود شما خود ناخودآگاه هم داری که حسابش از شکمت جداست، که وقتی از شما سوال بشه، از شمایی که هنوز اختیارت به کار نیفتاده، از شمایی که فرض بکنید که هنوز انتخاب آگاهانه نداری، داری زندگی میکنی مثل اکثر مردم دیگه، اکثر مردم اینجوری هم زندگی میکنم، خوبم زندگی میکنم، ازشون سوال کنی که چی کار میکنی، چرا غذا میخوری، میگه میخوام زندگی کنم، چرا میخوابی، میخوام زندگی کنم، چرا کار میکنی، میخوام زندگی کنم. قبل از اینکه اینو ازش بپرسی، اون اصلا توجه نداشت به این. وقتی عمیق میشی و سوال میکنی و اون باطن جان، ما داریم سوال رو از کجا میپرسیم؟ از اون ضمیر ناخودآگاه میخوایم اون باطن رو آشکار کنیم، بیرون بیاریم، رو کنیم. همه ما یه باطن داریم، یه ظاهر داریم. میخوایم از باطن جان شما سوال کنیم که کجا داری میری، کجا داری میری. میبینیم جواب میده به ما، جواب میده، و اون باطن جان شما هدف داره. اگر بپرسیم که هر یکی از اعمالی رو که انجام میدی چرا انجام میدی، اون باطن جان شما به شما جواب میده، با اینکه اگر نمیپرسیدی بهش توجهی نداشتم. جوابها تو وجود شما هست. چرا که میگیم، این چراها به هدف برمیگرده. اگر خواستی بفهمی که هدف خودت چیه، با چرا ازش سوال کن. بگو چرا این کارو انجام دادی، ببین چی جواب میده. اگر به جوابی رسید که اون جواب دیگه سوال چرا روش نمیاد، اون میشه هدف نهایی. هدف نهایی. بحث ما که میگیم هدف داری، هدف نهایی ها، الا هدفهای موقتی و پیش پایی و سر دستی و بین راهی، نه، اینا هدف نیست. در حقیقت هدف خودت، خودت یعنی اون کسی که آخر کار، آخر راهی، آخر کاری، همه این شکم و شهوت و خواسته های دنیایی، اینها مقدمه برای رسیدن به شماست. اصل کار، هدف کار خودتی، شمایی. هدف که میگیم یعنی اون آخر کار. غذا میخوری مربوط به شکمه. اگر بگیم چرا خوردی، از شکمت سوال کنیم، میگه میخوام سیر بشم. از خودت سوال کنیم، نمیگی میخوام سیر بشم، میگه غذا میخورم تا اگر بگیم چرا میخوای سیر بشی، میگی سیر بشم تا، قطعش نمی کنی. از شکم سوال کنی، زود قطع میشه سوال جواب. چرا غذا خوردی؟ برای اینکه سیر بشم، تموم شد دیگه، خالی بود پر بشم دیگه. سوال بعد یعنی چی دیگه، معنا نداره. شکم بیشتر از این دیگه چیزی نداره که. اما اگر که از خودت سوال کنی، ببینیم نه، به اینجا بسنده نمی کنی، به این جوابها اکتفا نمی کنی. این سوال همینجور ادامه پیدا میکنه، کش داره. سیر بشی که چی؟ به شکم بگی سیر بشی که چی؟ معنا نداره. آخر خط شکم همینه دیگه، که بخوره سیر بشه دیگه. هدف شکم بیشتر از این نیست. دقت کنید، هدف که میگیم یعنی آخر خطش، وسط کارا رو هدف نمیدونیم. آخر خط شکم همینه دیگه. اما این آخر خط شکم که آخر خط خودت نیست که. تو چرا خوردی؟ میگه من خوردم که شکمم سیر بشه. خب شکمت سیر بشه که چی بشه؟ شکمم مال شماست دیگه، جزو متعلقات شماست. هنوز تو ابزار، تو اهداف بین راهی هستیم، هنوز به آخر خط نرسیدیم، یعنی هنوز به هدف خودت نرسیدیم، هنوز هدف خودت رو تعریف نکردیم. خب سیر بشم تا نیازهای بدنم تأمین بشه. خب این برای بدنت خوبه، جواب بدنت، اما برای خودت هنوز کافی نیست، قطع نشد سوال. خب نیازهای بدنت تأمین بشه که چی بشه؟ که انرژی داشته باشم. انرژی داشته باشی که چی بشه؟ این سوال و جواب ها وقتی ادامه پیدا بکنه، اگر دور بشه که برگردی سر خونه اول، که غلط باطله، تسلسل بشه که غلط باطله، باید جواب، یه جوابی پیدا بکنی، به یه جایی برسی که جواب خودت باشه. اینا هیچ کدوم جواب خودت نیست، اینا همه جواب شکمش، جواب شهوت، جواب نمیدونم بدنه، جواب ورزش کنم سالم بمونم، اینا همه ربطی به خودت نداره، اینا مال بدنته، مال مرکبته، مال این بعد حیوانی و عصبته. به طور کلی از این عصب داری استفاده میکنی شبانه روز که چی بشه؟ میگی خودم به سعادت برسم، خودم بهره ببرم، خودم زندگی کنم. هر موقع به یه جوابی رسیدی که اون جواب دیگه سوال نداره روش، بی‌معناست. خودت به سعادت برسی که چی بشه؟ نه دیگه نداره دیگه، دیگه خودم هم دیگه. تمام حرکت ما در این عالم دنیا آخرش به یک چنین هدفی منتهی میشه که در جلسه گذشته عرض کردم. گاهی از همون اول حرف آخر رو میزنی، از اون باطن جانت وقتی سوال میشه که چرا غذا میخوری، نمیگی غذا میخورم تا سیر شوم. این جواب، جواب خودت نیست، جواب شکمته. جواب خودتو اگه بخوای همو اول بدی، میگی میخورم تا به لذت خودم برسم، خودم لذت ببرم، کیف کنم، بهره ببرم، لذت ببرم. این جواب خودت دیگه معنا نداره. خب میخوری که لذت ببری که چی؟ خب این دیگه سوال نداره، لذت ببری که چی دیگه نداره. من همه کارهایی که میکنم برای این است که میخوام خودم کیف کنم. جواب آخر رو همون اول کار میدی. حالا نه اول کار ندادی، اینو انقدر کشش میدیم، بعضی آخه خنگن، هی بعد با اینا راه بیایم تا بعد از مثلا فرض کنید یه چند کیلومتر راه که میری، بعد مثلا یواش یواش خورده خورده بهشون بگی دیگه. حالا خنگی هم بعضی ها ذاتیه، بعضی هم مال سن و سالشون، هنو بچه هست، هنو نمیفهمه یعنی چی این حرف ها. به این حد درک این مسائل نرسیده، به خود سنش بگذره، بزرگتری که بشه این حرفا رو میفهمه. پس در ضمیر ناخودآگاه ما اینا همش منهای اختیار بود، منهای انتخاب بود. انتخاب، از انتخاب شما سوال نکردم چی انتخاب کردی، از ناخودآگاه شما سوال کردم که چی انتخاب کرده و داره به کجا میره، میخوره، میخوابه، بازی میکنه، ورزش میکنه، گردش میکنه، تفریح میکنه. فلذا اونهایی که از زندگی در دنیا لذت میبرن کیف میکنن، شاد و شنگول هم هستن، اینا خودشونن، اونایی که نه، فقط صدمه و رنج و زحمت و مصیبت و بدبختیشو میکشن، شکم پر میشه، بهره ای نمیبره، اصلا نمیفهمه، لذت نمیبره. اینا اصلا خودشون هم نیستن، یعنی فقط شکم همون اسبشه، اسبش داره زندگی میکنه، خودش زندگی نکرده، یعنی اصلا خودش نیست تا بخواد زندگی کنه، هنوز خودش پیدا نشده. این که در جلسات گذشته گفتیم سعی بکنید که اول خودتون رو اثبات کنید، این خیلی حرف مهمیه، مرحله جدی و مهمیه. اول سعی کنید خودتون رو اثبات کنید. به کی؟ به کی اثبات کنید؟ نه به دیگران ها. این اول انحرافه، اول اشتباهه، چیزی که روانشناسا میگن و این غلطه. سعی کنید اول خودتون رو به خودتون اثبات بکنید. من هستم، من وجود داره، کسیم، چیزیم. و اگه به این مرحله نرسید، اصلا حرکت در جهت کمال و سعادت و رشد و هیچی به درد نمیخوره، معطلید، وقتتون داره تلف میشه. از هر کجای دیگه غیر از اینجا شروع کنید، وقتتون رو تلف کردید. از اینجا شروع کنید که من هستم، من میتوانم. کسانی که دنبال این هستن که چون خودشون به خودشون اثبات نکردن، کمبود این و فقدان اعتماد به نفسشون رو میخوان با اثبات خودشون به دیگران جبران کنن، من و من واسه دیگران میکنن، میدونی من کیم، میدونی من فلان، میخواد یه کاری کنه دیگران بفهمن که من چی هستم، کی هستم. این اوج ضعف من خودشه. کسی که خودش واسه خودش اثبات نشده این کارو میکنه، دنبال خودش داره، در خارج از وجود خودش میگرده. هی من میکنه، من فلانم، من علم، من بلام. حالا گیریم همه فهمیدن که تو علی بلی بلی، خودت چی؟ تویی که همه اعتبارت، همه حیثیتت، همه هویت و شخصیتت بار رو این است که دیگران بدونن که مثلا تو کی هستی، یعنی تابع دیگران، یعنی از خودت هیچی نداری. هر روزی که اراده کنن دیگران که به تو ضربه بزنن، لطمه بزنن، آسیب برسونن، همه عشقت اینه، همه شخصیتت اینه که دیگران بگن ماشاءالله، باریکالله، تشویقت کنن. یه نفر پیدا بشه یه حرف سرد بهت بزنه، خورد میشی، مثل شیشه میریزی زمین، هیچی واسط باقی نمیمونه، چون نداری از درون. خودتو به خودت اثبات نکردی. اول سعی کنید خودتون رو اثبات کنید به خودتون، باور کنید خودتون رو. کسی که این در مرحله خودآگاهه که میگیم خودتو اثبات کن به خودت، در مرحله خودآگاهه. کسی که در مرحله ناخودآگاه هم، حالا تو بحث ناخودآگاهیم، تو مرحله ناخودآگاه هم خودش رو گم کرده، این دیگه فاجعه است. چون وقتی خودآگاه، خب میگیم تو مرحله خودآگاه یه مرحله ایست باید طی بشه، آموزش میخواد، تربیت میخواد، کار میخواد، تمرین میخواد، ریاضت میخواد، یه مسیری باید طی بشه تا انسان خودشو تو این مرحله پیدا بکنه، خودشو به خودش اثبات کنه. اما تو مرحله ناخودآگاه که همه دارن دیگه، اون فطرت هدفگرای انگیزه داره، امیدوار وجود داره تو همه دیگه، هست، داره طی میشه مسیر. کسی که همونو نداره، این خیلی به خودش آسیب رسونده، خیلی کج بردنش، خیلی عوضی رفته، از زندگی لذت نمیبره، از خوردن لذت نمیبره، خودش لذت نمیبره. هستن کسانی که اینجوری هم که انگیزه ناخودآگاه هم ندارن. آدم های ناامیدنا رو میگیم بیماران روانی، بیماران روانی که انگیزه ناخودآگاهشون هم از دست دادن. ببینید این دیگه چقدر لطمه است، یعنی از اون فطرتش فاصله پیدا کرده، چه لطماتی به خودش زده، چه آسیبهایی بهش رسیده که از اون فطرت طبیعی خودش دور شده. پس خوب دقت کنید، دو تا مرحله است. یه مرحله، مرحله اختیار، انتخاب، انگیزه اختیاری. یه مرحله، مرحله محرک و انگیزه غیر اختیاریه که تو وجود همه ما باید باشه. آدم سالم، نرمال باید الکی خوش باشه. الکی که میگیم به معنای اختیاری ها، یعنی بدون اینکه انتخاب کرده، بدون اینکه فکر کرده باشه که من کجا برم، چیکار کنم، چی درسته، چی غلطه، همین جوری باید خوش باشه. بی خودی باید از خودش خوشش بیاد. بی خودی باید امیدوار باشه. بی خودی که اگر ازش بپرسیم که خب تو برای چی امیدواری، تازه یه فکری کنه، ای راست میگن آمان، این امیدوارم واسه چی، امیدوارم به کجا، به کی، آخه چه خبره، من اصلا کسی رو نمیشناسم تو این عالم که بخوام بهش امیدوار باشم. بی خودی آدم سالم و نرمال که فطرتش دست نخورده، طبیعیه و سرکوب نشده، اون کسی است که بی خودی امیدواره، بی خودی خوشه، بی خودی لذت میبره، از همه چیز لذت میبره. قبل از این که ما تازه حالا راه لذت بردن رو بهش یاد بدیم، چه برسه به این که حالا بیاد تو مرحله خودآگاه، آموزش ببینه و با اختیار خودش، با انتخاب خودش تازه عالم رو بشناسه، ببینه عجب، تازه این عالم همش لذته. خیلی ها هستن که هر رو از نر تشخیص نمیدن، تو شدائد و گرفتاری هم لذت میبرن، از همه چیز لذت میبرن، با همه چیز کیف میکنن، تو سختی، تو غیر سختی. ورزشکارا رو دیدید تو اوج فشار و سختی کیف میکنه، حال میاد. گاهی میگیم آخه تو مثلا کجا، حالا اونایی که قهرمان میخوان بشن اختیاریه، اون انتخاب اومده تو کار، انتخاب اومده، با انتخاب خودش یه هدفی رو تعیین کرده، من باید قهرمان بشم، بعد از اینکه قهرمان شدم معروف میشم، جام میگیرم، پول میگیرم، ماشین میگیرم، چی، یه مسیری رو ترسیم کرده، بعد به حساب اونا اینا رو تحمل میکنه، این فشارها رو. خیلی از ورزشکارا اینجوری نیستن، میگیم اینا خوره ورزشن، در مورد فوتبال و توپ میگن خوره توپه، اصلا با این توپ حال میکنه، میندازه بالا میندازه پایین، رو پایین میزنه، نمیدونم سر میزنه، چیکار میکنه، اصلا با این توپ. میگیم آخه تو این کارا رو میکنی چی بشه آخه، که کجا برسی؟ میگه هیچ جا، جایی نباید من به جایی نباید برسم. خود این اصلا کیف داره، لذت داره، این همون فطرت الهیه، سالم دست نخورده. وقتی غذا میخوره میگیم چرا غذا میخوری؟ میگه اصلا خود غذا خوردن یه حالی میده، کیف داره، کیف داره. حالا بعضیا نمیفهمن، حالیشون نمیشه اصلا، اینا بیماره، مشکل دارن، فطرت دست خورده شده، صدمه خورد. اول سعی کنید فطرت ها رو حفظ کنید، سالم بمونه، خرابش نکنید، بعد وقت حالا بیام تو مرحله خودآگاه و اختیاری. میخوابه کیف میکنه، اخواب بیدار میشه، به به کیف میکنه، درس میخونه کیف میکنه، بازی میکنه کیف میکنه. هر کدوم اینا هم یه اسمایی براش میذارن، اونایی که خودشون دارن، یعنی اون خود ناخودآگاهشون، نه خدا، خود ناخودآگاهشون داره زندگی میکنه، یعنی داره بهره میبره. تو خوردن میگن شکموه، تو مثلا فرض بکنید خواب میگن که خوابالوه، هر کجا یه اسم میذارن مثلا. حالا انسان طبیعی نرمال میزون که خوب تربیتش کردن، خوب بزرگش کردن، حالا ببینید وظیفه پدر مادر چقدر سخته در تربیت فرزند، که چجوری باید این بچه رو بزرگ کنه که از همه چیز لذت ببره، همه چیز، و به جایی جوری باشه که چون از اول اینجور هست دست خورده نشه، خرابش نکنه. بچه از اول که متولد میشه یک موجود امیدواره، خورده خورده انقدر اینو بهش ضربه میزنن، لطمه میزنن، لطمه میزنن، تا کم کم باورش نسبت به خودش میرسه به جایی که دیگه میگه نه نمیشه، نمیتونم، اصلا مگه میشه؟ خودش هم دیگه باور نداره. انواع و اقسام بیماری های روانی وقت به دنبال اینا میاد، به دنبال اینا که از زندگی اصلا سیر بوده. مواردی که مشورت کردن که میگفت من از هیچی لذت نمیبرم، هیچ، آخه چطور میشه تو از هیچی لذت نمیبرم؟ گفت همینجور دیگه، بر حسب این که حالا همه میخورن ما میخوریم دیگه، حالا میخوان ما میخوابیم، هیچ اصلا نمیفهمم یعنی چی، لذتی نمیبرم ازش. اینا باید درمان بشن، حتما نیاز به درمان دارویی داره، حتی باید درمان دارویی بشه، دور درمانی رو طی بکنه تو طبیعی بشه تا میزون بشه. حالا اینکه این فطرت که انسان به دنبال ناخودآگاه، به دنبال این است که خودش میخواد لذت ببره، هدف خودش رو دنبال کن، این هدف چیه؟ هدفش کجاست؟ حالا به این هنوز نرسیدیم که باید حالا بحث بکنیم که این ضمیر ناخودآگاه ما که هدف داره، میخوره که خورده باشه، لذت برده باشه از خوردن، نمیخوره تو سیر شه، نیازش بدن تامین شه، و این حرفا نیم. ورزش میکنه، خود ورزش کردن رو دوست داره، این هدفش واقعا کجاست؟ واقعا خوردنه؟ واقعا ورزش کردنه؟ واقعا خوابیدنه؟ این زندگی دنیاست؟ اینا که هدف خودش نمیتونه باشه که، اینا مربوطه به شکم و شهوت و چه و فلان هست، اینا مال اسبشه. حقیقتا خودش داره دنبال کی میره، دنبال چی میره، خودش هم نمیفهمه. تازه وقتی هم بفهمه بازم اون ناخودآگاهش دور از دسترس اختیار خودشه، اون ناخودآگاهش داره راه خودشو میره. اینجا همون جاییست که قرآن میفرماد که فطرت الله التی فطر الناس علیها، این فطرت، فطرت الهیه که همه مردم بر این فطرت مفطور و مخلوق شدن. بعد می‌فرماید که اول فاقم وجهک للدین حنیفا، رو تو به این فطرت برگردون، با انتخاب خودت، با اختیار خودت هدفی رو که جانت داره به سمت اون هدف میره و هدفی رو که تو وجودت هست و جانت اون هدف رو داره و فطرتت اون هدف رو داره، انتخاب کن، اختیارن اونو انتخاب کن. سعادت معناش همینه، شقاوت مقابل اینه. اگر کسی هدف خودش رو انتخاب کرد، هدفی رو که خودش داره، جانش داره، وجودش داره، خلقتش بر اساس رسیدن به اون هدف آفریده شده، اونو انتخاب کرد با اختیارش، این بهشت سعادت. وقتی به اونجا رسید خودش دیگه به اوج لذت و کیف و بهشت رسید. اگر به هدف خودش رو انتخاب نکرد، هدف شکمش رو انتخاب کرد، مثلا هدف شهوت رو انتخاب کرد که این مربوط به خودش نیست، مربوط به متعلقاتشه، مربوط به شکمشه، مربوط به شهوتش، مال اصل بشه، اینا هم که باقی نمیمونه که. اونجایی که خودش میمونه هیچه که از اینا باقی نمیمونه، بی هدف همینجور ول. اینا رو انتخاب نکردی که، مسیر رو که باید طی کنه طی نکرده، چیزی رو که باید انتخابم بکنه انتخاب نکرده. حالا طی کردنش یه مرحله، انتخابش اصله. این انتخاب کرده که بخوره، خب وقتی که شکمی در کار نیست، دهنی دیگه در کار نیست، بعد از مرگ دیگه اینا که در کار نیست دیگه، چیشی رو میخواد بخوره؟ نیست که بخوره، میشه جهنم. هر چی رو که او خواست نیست. حیل بینهم و بین ما یشتهون، این میشه جهنم. حائل شد، فاصله شد بین اون چیزایی که این میخواد و انتخاب کرده و اختیارش و خواستش. حیل بینهم و بین ما یشتهون، تو جهنم فاصله میافته بین خواستهاش و اون خواستش. آتش فراوان، میخواد نمیرسه، نیست، انتخاب کرده دیگه. اما بهشت، و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، فیها ما تشتهی هل انفس. بهشت اونجاییست که هر چی میخوان هست. چرا؟ چون اونی که باید بخواد و خواسته دیگه، خب درست خواسته، یه چیزی رو خواسته که مال خودش بوده، هدف خودش بوده، نه هدف شکمش، نه هدف اسبش. و اسب و بستن تو طویله دیگه، خودش باید بره تو بهشت. حالا که رفته تو بهشت، همونی که میخواسته بهش رسیده، هست، هر چی میخواست هست، کیف میکنه، لذت میبره. میشه بهشت. و فیها ما تشتهی هل انفس، هر چی میخواد هست، چون خواستش از جنس چیزایی است که اونجا وجود داره، ابی نمیره، خواستش تو خودشه، خواستش که تو خودشه، انتخابش، اختیارش، خواستش هم تو خودشه، اونی رو که خواسته هم با خودشه که ازش جدا نمیشه، با مرگ که ازش جدا نمیشه. خودت از خودت جدا میشی؟ نه. میمیری یعنی از هر چیزی که خودت نیست جدا میشه. اینو میگیم مرگ، از این شکم، از این شهوت، از این دنیا، اینو خود ما نیستیم که، از همه اینا جدا میشی. اما از خودت هم جدا میشی؟ از خودت که دیگه جدا نمیشی. پس بهشت و جهنم هم تو خودته، با خودت میبری، بهشت و با خودت میبری، جهنم هم با خودت میبری، تو خودته. و غیر از این باشه معنا نداره، غلطه. فطرت همه ما، حالا به این نرسیدیم که چطور این هدف ما، هدف فطری ما، هدف ناخودآگاه ما خداست. فطرت الله التي فطر الناس عليها، خدا فطرت الهیه. فطرت الهی بودن یعنی چی؟ این خدا یعنی چی؟ همه ما به سوی خدا در حرکتیم، همه ما داریم به سمت خدا میریم، خدا خواهیم، و خدا تو وجود ما هست، و الا خواستن چیزی که نداری و ندیدی و معنا نداره. حرکت به سمت چیزی که نیست معنا نداره. اینا بحثایی است که مربوط به آینده است که باید یکی یکی اینها رو باز بکنیم و به مرحله یافتن برسه که ببینیم، بیابیم تو وجود خودمون که جز خدا نیست، غیر خدا نمیخواهیم. خواسته واقعی خود ما خداست. و اگر با انتخاب آگاهانه انتخاب کردی اینو، مثل این میمونه که خواسته واقعی شکم شما غذاست. خب اگر انتخاب کردی و غذا خوردی، غذا رو رسوندی بهش، شکم شما به خواستش رسیده میشه، بهشت، بهشت شکم، کمال شکم. اگر نه، اینو به خواستش نرسوندی، میشه هلاکت، میشه جهنم، میشه شقاوت، میشه بیچارگی. و اینا همه بحث های وجدانیه، اینا همه تو خود ما هست. وقتی که میگیم یه مطالعه ای که رو خودمون میکنیم، اینیم بله همینطوره، همینطوره. ما واقعا دوتا خواسته داریم، یه خواسته ناخودآگاه فطری، یه خواسته خودآگاه اختیاری. وقتی اختیار هست اون خواسته هست، وقتی اختیار نیست اون خواسته هست. خوب انتخاب کنی اون خواسته هست، بد انتخاب کنی اون خواسته هست. یعنی شمرم که باشه، انتخاب شمر، ولی فطرتش همون فطرتی است که در شماست، فرق نمیکنه. همون فطرتی است که در امام حسین علیه السلام، فطرت الله التي فطر الناس علیها، همه مردم رو بر اون فطرت خلق کرد. و چقدر کار سخت برای مربیان تربیتی و الهی که اینها جوری تربیت کنن مردم رو که برای اینکه اینها به بهشت سعادتشون برسن و به کمال اختیاری خودشون برسن، از همون فطرت الهیشون نیفتن به کمال اختیاری رسیدن. گاهی آدم به این نتیجه میرسه، میگه آقا پیشکش نخواست، ما را از فطرت الهیمون نندازیم، ما همینجوریش امید داشتیم به زندگی، به دنیا داشتیم صفا میکردیم، کیف میکردیم، فطرت الهیه دیگه این. که خدا ما رو اینجوری خلق کرده، امیدوار خلق کرده، چنان تربیت میکنن، یعنی بی تربیت میکنن، چنان هدایت میکنن، یعنی اذلال میکنن در حقیقت. کی انسان سالم نرمالی که داشت مسیر طبیعی خودش رو طی میکرد، از مسیر طبیعی هم دیگه میندازنش، دیگه همون راه طبیعیش هم نمیتونه بره. این چجور تربیتیه و چجور هدایتیه و چجور ارشادیه؟ فلذا فرمودن که لابد للمؤمن من حکیم یرشد، و حکیم لازم داره، هر کسی که صلاحیت این نداره که شما خودت رو در اختیارش قرار بدی که او تربیت کنه، پرورش بده، آموزش بده. حکیم، حکیم من یرشد، و والله هلکه من لیس له حکیم، هلاک میشه. یعنی همونی رو هم که داشت همه دارن، ناخودآگاه همه دارن، همون هم از دست میده. گاهی فشار میارن، اینقدر فشار میارن به نام دینم همه رو تموم میکنن که موجب میشه که از هستی ساقط میکنن فرد رو، از هستی ثابت میکنه، یعنی از همون فطرت الهی هم که میخورد کیف میکرد، میخوابید لذت میبرد، هر کاری انجام میداد شاداب بود، کسل نبود، افسردگی نداشت، امیدوار بود، همین هم از دست میده. و چقدر تکلیف مسئولین جامعه سنگینه، رؤسای مملکت‌ها، دنیا، حالا اونایی که اهل پذیرش مسئولیت‌های الهی و تربیتی نیستن که نیستن، دنبال اهداف دیگه‌ای هستن، اونایی که هستن چقدر کار سخته. سخته که فقط فهم می‌خواد، سختم نیست، کار سخت نیست، فهمش پیدا نمیشه، فهمش پیدا نمیشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج محمد اسماعیل دولاوی یه جمله ای داشت، میفرمود که با تیغ فقه گردن اصول عقاید رو نزنید، با تیغ فروع دین گردن اصول دین رو نزنید. گاهی ما میایم که احکام فرعی اسلام رو پیاده کنیم، اعتقادات مردم رو ازشون میگیریم، مردم رو بیدین و لامذهب میکنیم. محبت به اسلام و خدا و پیغمبر و اولیاء خدا رو از دل اینها در میاریم، به جاش بغض نسبت به اولیاء خدا رو قرار میدیم. به اسم دین، به اسم اسلام، به اسم احکام اسلام، غافل از این که احکام اسلام احکام اسلامه، حقیقت اسلام نیست. حقیقت اسلام الحب و البغض، الحب فی الله و البغض فی حل الدین الا الحب. محبت اون ریشه است، اون محبت رو تو داری بر میداری در میاری، بغض میذاری جاش، میدونی داری کجا رو ضربه میزنی و لطمه میزنی؟ بسیاری از این نا ناهنجاری های اجتماعی که تو جامعه دیده میشه در جوان ها، در مردها، در زن ها، ریشه در همین مسئله داره که هویت اصلی خودشون رو از دست دادن. یعنی دیگه از همون زندگی طبیعی نرمال عادی خودش هم دیگه لذت نمیبره. برای اینکه یه خورده لذت ببره مجبور مثلا فرض کنید موهاشو یه شکل خاصی کنه تا این یه خورده همچین بهش مزه بده. اینم تا یه مدتیه، باز اینم از دست میره. مجبور مثلا فرض کنید یه حرکت‌های خاصی، یه کارهای خاصی عجیب و غریب تا یه خورده حس کنه که من هستم، اصلا من که به خود لذت ببره. از هیچ چی لذت، کسی که از همه چیز لذت ببره دیگه چرا کار غیر عادی کنه؟ کمبود نداره، مشکل نداره. کی میبینی مشکل داره، لباس چی میپوشه، نمیدونم شلوار چی کار میکنه، رفتارهای چجور، موسیقی های چجور، آهنگ های چجور، فلان نه. این خاطر اینکه دیگه هیچی لذت نمیبره، بیماره. حالا کی اینو بیمار کرده؟ و اینجا کار مبلغین و مربیان الهی خیلی سنگین میشه، تکلیف حوزه های علمیه سنگین میشه که اینا رو هم باید بفهمن، این مسائل هم باید بفهمن. اسلام، حقیقت اسلام ایناست. و تا الان شما چند جا شنیدید که غیر از مرجع تقلید در احکام فقهی، انسان یه مرجع دیگه ای هم لازم داره؟ مرجع دین. لابد دل الناس من حکیم للمؤمن من حکیم، حکیم لازم داره. مرجع تقلید یه مرجعی است که اصلا رسالش کافیه، رسالشو که داد بیرون با خودش دیگه کاری نداری. شما چیکار داری؟ اصلا زنده است، زنده نیست، کاری نداری، مرده باش. رسالش سوالی احکامی توش نوشته، میگیری میخونی میری عمل میکنه دیگه، هر چی شد تونست. اونی که لابد دلیل مؤمن من حکیم، چرا امام لازم داریم؟ امام حی. این که میگن مرجع تقلیدت باید حی باشه، اینو بی خود میگن. مرجع تقلید میخواد حی باشه، میخواد میت باشه. امامته که باید حی باشه، و اون کسی که نایب امامت میشه و در زمان غیبت باید از او بهره روزانه لحظه به لحظه فیض دائم ببری، سؤال حضوری داشته باشه، با خودش کار داری یا با رسالش. شما وقتی دکتر میری با خود دکتر کار داری یا با اون کتابی که نوشته به عنوان مثلا مسائل پزشکی؟ اگر دکتر رفتی یه کتاب پزشکی دادن دستت گفتن بفرما، میگی من به این چی کار دارم؟ من کتاب پزشکی میخوام چی کار؟ من خود دکتر باید منو ببینه، من با خود دکتر باید صحبت بکنم، حرف بزنم، بگم من اینجوری شده، اونجوری شده، اینجوری شده، اونم منو ببینه، تشخیص بده، نبض منو بگیره، فشار منو بگیره، رنگ منو نگاه کنه، چشمای منو نگاه کنه، بیماری منو تشخیص بده. خود دکتر کار دارم. تمام این مراجع تقلید، یک نفر شما با خودشون کار دارین؟ نه. چیکار داری باهاش؟ اونم با شما کاری نداره. میبینید که هیچ کاری با شما نداره دیگه. تا حالا کاری داشته با شما؟ هیچ هم بهتون گفته که بیایید من باهاتون کار دارم؟ آهای مردم، دائم باید با من در ارتباط، من باید باهاتون کار دارم. نه، میگه من رساله رو نوشتم، می‌خواستیم رساله بنویسیم، رساله هم نوشتیم، مراجعه کنید به رساله. سوالی هم داشتید از دفتر بپرسید، اونم دفتر تازه از رساله جواب میده، اونم به خاطر اینکه شما تنبلی، حوصلت نمیاد خودت مراجعه کنی به رساله، میری از دفتر میپرسی، به خودش کاری نداری. لابد دلیل مؤمن من حکیم یرشده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.